أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. توفیقی است به حمد الله محضران بارک برادران و خواهران بزرگوار در این انجمن حسینی و در این روز داهیه دهیا و مصیبت عظمای شهادت وجود مبارک حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه و علیهم السلام ادامه آیات نورانی سوره مبارکه صافات را تقدیم می داریم. در نوبت پیشین اشاره شد که گفتگوی بین مخلصی از بهشتیان رو و قرینی که در دنیا داشت اما جایگاه او در دوزخ و جهیم الهی بود قرآن بازگو فرمود و در نهایت کار به اینجا رسید که انها زاله و الفوز و نعظیم این که چنین رستگار شده است البته در پناه نعمت و لطف الهی که بسیار روشن و بسیار شفاف با تأکید مطرح شد لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین اگر نمی بود نعمت و لطف و هدایت الهی امروز من هم در جهنم بودم و در کنار تو بودم چه بسا که تلاهن که تلتردین بسیار نزدیک بود که من هم در لغزشگاه های زندگی بلغزم و امروز چنین نوزاع نابسامانی در انتظار من باشد. لمثل هازا فلیعمل العاملون برای چنین مقامی ارزش دارد که انسان ها تلاش کنند و عمر و توشه خودشون رو صرف کنند. سخن به اینجا که رسید روی دوم رو هم ذات باری تعالی مطرح فرمود در کنار اون نعمت ها و جایگاه و تنعمی که مخلصین دارند. ذالک خیر النزل ام شجرة الزقوم آیا چنین پذیرانی و جایگاهی مطلوب و شایسته است یا اون که شجره زقوم را میپسندند جمعی شجره ای که انا جعلناها فتنة للظالمین شجره زقوم که فتنه نیست برای ظالمان انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم و این درختی است که در میانه جهنم و مرکزیت جهنم وجود دارد و برون می آید از مرکز جهنم. اشاره کردیم که کلمه زقوم اساساً به معنای تلخی است. شجره زقوم گیاه بسیار نامطبوع تلخ نتن در عرب. فرمود اینها با شجره زقوم قرینن در جهنم شجره زقوم دارن که این شجره زقوم فتنه است برای ظالمین. این بحث رو پایان عرایض مفصل بازگو کردیم. معنای واژه افتتان و امتحان رو گفتیم. در یه معنای گسترده و ابعاد بسیار وسیع تمام زندگی ما انسان‌ها فتنه است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین تمام زندگی انسان عیارگیری برون آمدن توانمندی ها و داشته ها نیست که خداوند در فراز و نشیب زندگی راه برون آمدن اون رو به انسان نشان میدهد. این فرایند افتتان است. اون زر وجودی انسان عیار ناب آدمی با سازوکارهای مختلف من جمله مال و فرزند، امکانات و شرایط، جاه و منصب و ریاست. انما اموالکم و اولادکم فتنه، خودنمایی میکند، برون میآید، یا به بالا یا به زیر و انحطاط. اما اشاره شد که این فتنه‌ای که در اینجا مطرح میشود مانند فتنه سوره اسراء است، مانند فتنه سوره مدثر است، علیها 19 لواحةً للبشر. اشاره دارد به اون خداوند میفهمد و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن. این عدد 19 رو که در اینجا فرمود ذات باری تعالی بلوایی شد، فتنه این شد. پیامبر خواب دید که با یاران خیش وارد مسجد الحرام شده است، عزم عمره فرمود، میان راه میانه راه پیامبر رو بازگرداندند، کار منتهی به صلح حدیبیه شد به جای آن که به طواف خانه تمام شود. خواب پیامبر تعبیر نشد امسال، سال آینده رسول خدا آمد، 3 روز بر اساس اون معاهده نامه و صلح نامه مکه در اختیار پیامبر و یاران، خواب پیامبر تعبیر شد در سال بعد، نه اون سال. این فتنه شد، قرآن میگوید این فتنه بود. یعنی این فتنه به این معنا عوامل و شرایطی که موجب تضعیف دین و دیانت جمع و جماعتی باشد، موجب اون شود که اون گاه ناپسندی ها و ضعف ها و سستی هایی که در درون انسان ها هست در این شرایط خود رو نشان میدهد. اینجا هم قصه همین است. وقتی که شجره زقوم رو فرمود، این بهانه شد برای جمع و جماعتی که عیان کنن خصوصیات خودشون رو. عجب، زقوم تشابه لفظی است بین کلمه زقوم در کلام عرب و یه اصطلاح یمنی در بعض از قبائل یمن، که اونها واژه زقوم رو با این تلفظ برای خوردنی مطرح می‌کردن. سفره‌ها تشکیل شد، نشستند این بزرگان قریش، گفتند زقمینی زقمینی، بر ما زقوم بیارید، این چیز خوبی است این که میگوید فرزند عبدالله. قاه قاه به تمسخر به خنده گرفتند، میگوید درخت شجره زقوم، از اون طرف صحبت از جهنم و آتش میکنند، مگه میشه درخت در آتش سبز شود، رویش پیدا کنند؟ به بازی میگرفتند، به تمسخر. یه قدری فراتر از این عرض میکنم، استعذار دارید در باب آیات متشابه قرآن رو، هنه ام الکتاب و آخر و متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. تجربه این معلم کمینه اختزا می کند، شاید 10 آیه، 15 آیه، 20 آیه از قرآن در طی این 15 سال، 20 سال بیشترین سوال از بنده بوده است. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. دل بیماران در پی همین مواردن، این متشابهات رو سعی میکنن پیگیری کنن، اینجا اونجا در محفلها در گفتگوها، و چنین لواج دهن و بگوین 6236 آیه قرآن، این خورشید نورانی وحی می درخشد. خداوند یه متشابهاتی رو قرار میدهد برای اهل معنا معلوم متشابه یعنی چه؟ رد محکم، رد متشابه به محکم کردن. هنه ام الکتاب، ام یعنی مرکز تجمع، اون که همه به او باز میگردند. اساسا خود کلمه ام در کلام عرب امه، جمع، به مادر هم که ام گفته میشود، چون کانون خانواده رو مادر جمع میکند. روزی که مادرها سایه پربرکتشون از خانواده پر میکشد، یه افتراق و تفرقی بین برادران و خواهران و اجزاء خانواده دیده میشود. مادر چنین نقشی رو دارد. ام الکتاب، محکمات قرآن ام الکتاب، یعنی متشابهات رو در درون خودشون به راحتی و سهولت پاسخ میدهند. الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر عرش استوا. خب نگاه میکنید، کلمه عرش یه معنای اون تخت سلطنت، استوا یه معنای اون چهار زانو نشستن. خداوند بالای تخت چهار زانو نشسته است. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. وقتی مراجعه می کنید به قل هو الله احد، مراجعه می کنید به لیس کمثله شای، نه عرشی میماند، نه تختی میماند، نه چهار زانو ماندن میماند. عرش نماد اقتدار و قدرت الهی، استوا استولا قد استوا بشرون علل اراقی من غیر سیف و دم مهراقی. این کلام عرب. استوا به معنای استیلا، چیرگی. الرحمانو خداوند رحمان بر قدرت و ریچه قدرت و اقتدار وجود چیرگی و تسلط دارد. یدبر الامر من السماء الى الارض ذل عرش المجید فعال لما یرید. اون بست قدرت الهی و گستردگی قدرت الهی است. این متشابه رو به محکم ارجاع میدید، پاسخ کف دست شماست. اما اونها که دل بیمارند در پی متشابهاتند، نشان میدهد اون قذارتهای درونیشون رو، خباستهای درونیشون رو که چنین دارن فتنه جویی میکنند. اینجا هم قصه همین است. اینها وقتی این رو دیدن چنین گفتند. حالا پاسخ قرآن هم به صراحت فرمود انها قطعا همین طور است. انها شجرتون، این درختی است که تخرج فی اصل الجحیم، که در اصل جحیم میروید و جهنم. یعنی تمام جهنمیان برخوردار از همین شجره زقوم خواهند بود. دو نکته. یک، قواعدی که در جهان وجود دارد عزیزان در قیامت کارایی ندارد. و تقطعت به مل اسباب، قاعده سبب و مسبب و علیت و اون چه ما امروز در نظام مادی دنیای خودمون میشناسیم تحول مییابد. و ننشئکم فی ما لا تعلمون و لقد علمتم النشأة الاولى. دانستید این قواعد این دنیا را. حالا میرید وارد یه جهانی میشید، یه عالمی که ما لا تعلمون است، این قواعد رو ندارد، از جنس دیگری قوانین است. آتش این دنیای شما با درخت نمی سازد، اما آتش این دنیا جسم رو می سوزاند. ولی اون آتشی است که تبتلو علل افعده، اون آتشی است که با درخت می سازد، اون آتشی است که بر جان و روح اثر می گذارد، نه صرفاً بر این جسم شما. قواعد اون عالم با قواعد این عالم دخلی ندارد، سنخیتی ندارد. مقرراتیست دیگه با تمام اون شرایط ویژه اون روز میسازد. فانها شجرتون. و در پایان عرایزی اشارتی هم کردم، بسا این تعبیر تعبیر بسیار زیباییست که میفرمایید از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو از دنیا مزرعتل آخره. ما بذر عمل کشت میکنیم عزیزان امروز، یعنی تمام اعمال ما. گاهی اون شبها وقتی که میسم میدید علی با چاه سخن میگوید، گاهی هم میدید و فل عرض لباناتون، علی میسیم که داره زمین رو شیار میکند، چیزی در زمین میگذارد، نمیفهمیدن چه خبر است. تمام اعمال ما بذر عزیزان، سخنان ما بذر است، اندیشه های ما بذر است، اعمال ما بذر. کشت میکنیم و میدرویم، فردا روزی بر می داریم. اگر این کشت امروزین ما تلخ است، فردا میوه اون شجره زقوم است و رویش اون زقوم جهنم. اگر این بذر و کشت ما امروز صلاح است و صداد است و شیرینی و حلاوت، فردا روزی میوه اون شجره توبه است، همون شجره ای که سایه می افکند و بهشتیان رو در زیر تنعم خودش قرار میده. پس این طبیعی است از دنیا مزرعت الاخره. تا ببینیم چه سخنی است، سخن امروز ما، رفتار ما، گفتار ما، که میوه چین اون فردا به شکل نتایج دوزخی یا بهشتی خواهیم بود. فرمود انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین. ظاهر این درخت رو که میبینید بسیار کریه و بدمنظر است. طلع به معنای اون زن شکوفه ها نیست که میخواد باز بشه دیگه، میوه رو برساند. وقتی این درخت رو نگاه میکنید، نمای ظاهری اون، حالات میوه‌دهی اون گویا رؤوس شیاطین است، مانند کله و سر شیاطین است. حالا این چه تعبیری است که قرآن به کار میبرند؟ حاجتی نیست به خیلی از تعویلات و مطالب اون چنانی. ندانم کجا خواندم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب. اون حکایت زیبای شیخ اجل سعدی شیراز، از دیرباز ابلیس یا شیطان نماد زشتی ها و امور کریه و ناپسند در همه فرهنگ ها. فرشته، ملک نماد زیبایی ها و شکوه. ندانم. گاهی در ابیات دیگر هم داریم نقطه مقابل این رو. من هستم یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. ما هم در پارسی هر پریده زیبایی رو، هر بانوی زیبایی رو فرض بفرمایید به فرشته تشبیه میکنیم، جمال و زیبایی اون رو. شیطان نماد زشتی و ناپسندی است. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، در اون حکایت سعدی دارد که بالاخره کسی ابلیس رو در خواب دید و بعد دید این خیلی زشته، اما اونطور که میگنم نیست، یعنی اونطور که در حمام عکسش رو کشیده بودن که دیده بود بر دیوار حمام اونطور نیست. گفت چطور شد؟ از گفت بالاخره چه بکنیم، قلم در کف دشمن است، دیگه اینطور کشیدن برای ما و این شکل ما را در آورده اند. این نماد زشتی و کراهت، طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، بسیار زشت و کری و بد منظر. فانهم لآکلون منها، اما این دوزخیان لآکلون، قطعا مؤکدا خورندگانند از این شجره زقوم، یعنی دارن نتیجه اعمالشون رو میبینن، میگیرن، تغذیه میشن. نتیجه اعمال است که اینها رو تغذیه میکنن. دقیقا تبلور و تجسم عمل ما تمام نعیم بهشتی ماست یا تمام عقوبت اخروی و دوزخی ماست. وقتی عرض میکردم به دوستان خذوه فقلوه، بگیرید زنجیر کنید، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، در یه زنجیر 70 ذرعی ببندید دست و پای این مجرم رو، حالا بکشیدش میانه دوزخ. از اینجا تا اینجا، از سر انگشتان تا مرفق میشه یه ذراع، 70 ذراع میشه 35 متر، اسراف 35 متر زنجیر. 10 سانتش هم برای ما بس است، 20 سانتش هم دست و پای ما رو میبنده. چیست این 70 ذراع؟ این 70 سال تعلق، 70 سال گمرهی، 70 سال رضالت و خباست و به زنجیر کشیدن مردمان، ستیزه و ظلم با حق، با خدا، با خلق. این بند بکسل، باش آزادی پسر، چنگ باشی بند سیم و بند زر. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این زنجیر هاست که فردا در شکل سلاسل و اقلال خود رو نشان میدهد در دوزخ، و تمام اون نعیم بهشتی همه این اعمال شماست. تمام رفتارهای مؤمنان و اتقیا فردا نماد جلوات نعیم بهشتی اونهاست. فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، اینها میخورند و اونچنان اینها گرسنه‌اند، اونچنان عطش دارند که با همه این تلخی و زشتی و نتنی فمالعون چاره ندارن، پر میکنند از این بطون خودشون به شکمهای خودشون. فمالعون من البطون، خوردنها به پایان میرسد. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، بعد از خوردن نوبت نوشیدن میشود. سپس برای ایشان از برین خوردن شوبی از حمیم، یه مخلوطی از حمیم به اینها داده میشه. پناه به خدا میبریم. استهزار دارید؟ خداوند وقتی بهشت رو توصیف میکند تعبیر عامیانه است، دست خدا باز است، یعنی خداوند میتواند یه تشبیهاتی برای بهشت عرضه کنه. باغ فردوس عزیز است ولی کنزین هور تو قنیمت شمرین سایه بید و لبجو. خیلی از نعمتهای بهشتی رو خداوند به نعم دنیوی که در اختیار ما قرار داده است مانندگی میکند، اینها رو یه تشابهی میکند و به ذهن ما چیزهایی میاد. اما جهنم رو چی؟ خدا جهنم رو به چی میخواد تشبیه کند؟ نداریم چیزی در دنیا. قهر الهی جلوه زیادی در دنیا ندارد. دنیا رو رحمت خداوند پوشیده است و زیر پوشش قرار داده است. و رحمتی و سعد کل شای، نه و غضبی و سعد کل شای. غضب خدا تو این دنیا کم دیده میشه، لذا مانندی نداره جهنم. جهنم رو به چی خدا تشبیه کنن که ما بفهمیم عمق فاجعه رو و اعماق تلخی و زشتی اون رو؟ مانند بهشت و جلوه های رحمت نیست، کم میبینیم. اساسا میبینیم حضور به اصطلاح تنوع بهشت در قرآن خیلی بیشتر از تنوع حالات و عناصر جهنمی است. اما در اینجا قسمتی ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، اینها یه ممزوجی از حمیم، کلمه حمیم، حمیم مشدد، همه هر کجا به کار برده می شود در کلام عرب نماد داغی است، نماد گرمی است. حمام به آبی که این رو گرم می کنن که از این استفاده کنن حمام گفته میشه. ما به مکان حمام میگیم، اونجا حمام نیست، اون بیت الحمام است در کلام عرب، یعنی جایی که در اون آب گرم قرار میدهند برای استحمام، برای اینکه خودشون رو به نوعی با آن آب بشویند، ولی اون مکان حمام نیست، خود اون آب حمام است. گاه آبهایی است که ما گرمش نمی کنیم، طبیعت گرم می کند اینها رو، خوب هم گرم می کند. همه سرعین اردبیل آب گرم معدنی همه نام دارد به دلیل گرمانی که دارد. خیلی زیباست اون تعبیر، گیف هم میاد، روز عاشورای حسینی است دیگه. بالاخره وقتی اون دمدم ظهر آمد ابو سمامه ساعدی و به حضرت مولا گفت مولای زبال است، وقت زبال است، وقت نماز است. فرمود جعلک الله من المصلین ذکرتن السلام، ما را یاد نماز آوردی، خدا تو را از مصلین قرار دهد. اونجا به نماز بست قامت که نهد بر عرش پارا، ایستاد برای نمازش. امیر المؤمنین پدر بزرگوارش در نهج البلاغه فرمود مثل هذه الصلوات الخمس، مثال این پنج نوبت نماز مانند همه است. شبهها رسول الله، رسول خدا این نمازها رو به همه تشبیه کرد، به چشمه ی آب گرم معدنی. الا باب عهدکم، در بخانه هر کدام از شما. خب شما پنج نوبت تو این آب تنشویی میکنید، سرشویی میکنید، هل یبقا علیه من الدرن؟ میشه کسی پنج نوبت توی یه چشمه پر آب گرم خاصیت معدنی عالی وجودش رو بشورد بعد چرکی بر او باقی بماند؟ میشه؟ نه. اگر این نماز نماز باشد، اگر این نماز نماز باشد، نباید چیزی باقی بگذارد بر وجود انسان. باید تنها عن المنکر والفحشائی قصر فهازا آیت السنائی، باید برسوند به تعبیر سید بحرالعلوم انسان رو به اون اوج و به اون خصوصیت. این همه نماز همه است. آب گرم معدنی مثل العالم مثل الحمه، مثال عالم در یه قوم مانند چشمه آب گرم معدنی است. یعتی هل بعدا و یزهد انه الاغربا. یه وقتی من اردبیل بودم به این حدیث تو ذهنم بود، صحبت میکردم در سر این با اون محلی ها، همایشی بود و مراسمی سخنرانی و جهاتی بود، بچون سوال میکردم شما چقدر میرید روزی هفتهی مثلا چطور میرید؟ گفتن اگر وقت کنیم سال یک باری دو سال یک باری میاییم در این چشمه گرم آب گاو میشگلی مثلا یه تنشویی میکنیم و استفاده میکنیم. مثال عالم در میان جماعت مانند همه است. اونها که دورن میان استفاده میکنن، اونها که نزدیک و اطرافشن بیبهرند، نمیشناسنش، ازش استفاده نمیکنن. همه پس به معنای اون آب کرم پرخاصیتی که وجود دارد. یه پله بیاد بالاتر از حمام و همه، آب گرمی یا مایع گرمی که میزان حرارت اون قابل سنجش نیست، نمیشه سنجید، مانند اون فلز مذاب برون آمده از کوره بلند ذوب‌آهن اصفهان هم نیست، بلکه خیلی بالاتر درجه حرارت اون، 9500 درجه کلوین باشد. این چیه؟ حمیم. حمیم اون مایع گداخته این که افروختگی او قابل سنجش نیست. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، این همان حمیم نیست که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصهر به ما فی بطونهم بالجلود لهم مقام من حدید، این همون حمیمیه که میریزند ذوبشون میکنه، مجدد بازسازی میشن، مجدد ساخته می شوند و مجدد مورد عقوبت خودشون قرار می گیرند. ثم ان مرجعهم لالجحیم، اینها می خورند می نوشند، چنین مورد عقوبت قرار می گیرند. اما در نهایت آرامگاه و آسایشگاهشون هم خود جهنم است. هیچ چاره‌ای نیست. انتهای کارشون هم گریزگاهی وجود ندارد برای اینها. بدینجا می رسد که مرجع و بازگشت اینها هم باز جهنم و دوزخ الهی است. چرا؟ چرا چنین شد؟ اینها چگونه به اینجا رسیدند؟ این شیوه قرآن است عزیزان. همیشه وقتی شما میبینید نتیجه گیری مثبت افراد رو علتاش مطرح میشه. اینها چرا پا به این مقام گذاشتن؟ چون این گونه بودن در امانتشون، در عهدشون. از ابتدا سوره مبارکه مؤمنون میخونید 8 ویژگی رو، بعد اولئک یرثون الفردوس. اینها فردوس نشینن، این جایگاه رو دارن. یک به یک واکاوی میکنند علل موفقیت رو قرآن با خود موفقیت و نتیجه آن، آسیب ها علت های شکست رو با نتیجه خود شکست چنار هم میگذاره، دقیقا آموزش میدهد قرآن. در اینجا فرمود چرا اینها به اینجا رسیدند؟ انهم الفو آباءهم ظالین فهم على آثارهم یحرمون. مشکل اینها این بود که اینها یافتند پدرانشان را، برخورد کردند، داشتند، میتونیم به تعابیر مختلف الفو آباءهم پدرانشون رو، نیاکانشون رو ظالین در مسیر ضلالت و گمراهی، فهم همینها اونچنان شیفته پدرانشون و خود باخته در قبال اینها بودند که بر آثار و رویه و مشی اینها یحرمون حرکت کردن. احرام به معنای اسراع است، به معنای تندروی است، فعل مجهول به کار برده میشه، یعنی آنچنان مجذوب بودن که کشیده شدن و رفتند در پی آبامشون. چه چیزی رو مطرح میکند خداوند سبحان؟ این نکته رو استحضار داریم که آسیبهای امتها وقتی در قرآن مطرح میشه، قوم لوط خیلی مشکلات دارن، اما یه مشکلشون سرآمد مشکل اینهاست، شاه بیت غزلی اینهاست، آن هم انحراف شذوذات جنسی است که اینها مسرفونند در مسائل جنسی خودشون، به چنین انحطاط زشتی مبتلا شدند این قوم. جماعت شعیب خیلی مشکلات دارند، اما مشکل شعیب و قوم شعیب اینه، این قوم و جماعت مشکل اصلیشون مشکل نابسامانی اقتصادیه، ظلم اقتصادی به جای عدالت اقتصادی. اینها لا تبخسوا الناس اشیاءکم اشیاءهم، اینها آفل کیل و میزان، اینها نظم قانونی و انضباط اقتصادی ندارند، اینها چپاول میکنند مال هم رو، اینها مال مردم خوری در وجودشون رشد پیدا کرده است، حق و حدی برای کسی قائل نیستند. این عیب رو مطرح میکنند در میان جاهلیت عرب و قومی که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی با این گروه برخورد میکنن، عیب عمده همین است که خداوند مطرح میکنه در کنار صدها عیبشون: تقلید، تقلید، تقلید کورکورانه، پای نهادن در رد پای پیشینیان و نیاکان گمراهشون. اینو فراوان در آیات میبینید، در خطابات پیامبر و این جماعت. اینجا هم فرمود ریشه بدبختی اینها و رسیدن به این زقوم تلخ اینه که انهم الفو آباءهم ظالین فهم على آثارهم یحرمون. یه قدیمن اینجا تأمل دارم، استفاده از تجربه پیشینیان و دستاورد گذشتگان یه هنر است برای ما. این اشتباهی که انسان یه راه رفته ای رو از صفر شروع کند. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. اما عاقل من تعذب غیره، عاقل اونه که از دیگران وعظ بشه، اشتباه دیگران رو میبیند تکرار نمیکند، کار مثبت دیگران رو میبیند استفاده میکند. ما این که از تجربه دیگران، راه رفته دیگران بهره برداری کنیم فوق العاده کار جذاب و عقلانی و مطلوبی است، اما استفاده از پیشینیان یا دلباختگی به رفتار پیشینیان، اگر این رو به عنوان مذمت اینجا مطرح میکنه، مبنا اینه که ما دو تقلید داریم عزیزان. ما یه تقلید مذموم داریم، یه تقلید ممدوح داریم. اصطلاح دینی تقلید امروز رو عرض نمی کنم، اون رو اشاره خواهم کرد. اساسا تقلید رو دارم میگم. خود این که تقلید یعنی چه؟ یعنی کسی، انسانی به انسانی رجوع میکند، مشی، فکر، اندیشه اون رو پیشه خودش میکند. این دو حالت دارن. اگر تفسیر عقلیشو بگم وقتی گفتم در تفسیر خدمت دوستان اب نداره، چون میدونم مورد سوال است این بحث امروز هم برای دوستان عزیز. ما 4 نوع رجوع داریم در بین انسانها: آنها که میدانند، به آنها که میدانند رجوع کنند و فکر اونها و اندیشه اونها رو پیش خودشون کنند، هیچ نیازی به این کار نیست. عالم به عالم رجوع نمی کند، عالم به اندیشه خودش رجوع کرده است، مستقنی است، کاری به رجوع به دیگران ندارد. یه عالم و آگاه به ناآگاه مراجعه کند، روش اون رو پیش خودش کند، میخندند مردمان. یه عاقلی مراجعه کند، یه عالمی مراجعه کند به اون کسی که ناآگاه است، عقل لازم رو ندارد، مطلوب نیست، مردود است. سوم، یه ناآگاه و جاهل مراجعه میکند به یه جاهلی مثل خودش، رفتار اون رو اقتباس میکنه، روش خودش قرار میدهد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این بند باز داره میلرزه، کجا میتونه یکی دیگر رو نگه دارد؟ یه خودش داره میفته، توان تحمل اون رو ندارد. سه، چهارم، یک جاهل و ناآگاه مراجعه میکند به آگاه، آن کسی که میداند. ناآگاهان به آگاهان مراجعه میکنند، دانسته اون رو و دانش و تجربه اونها رو میگیرند، پیشه و روش خودشان میکنند. نام این تقلید ممدوع است. اون سه قسم قبلی تقلید مذموم است. روش و سنت جامعه بشری از دیرباز همین بوده است عزیزان. یعنی اونهایی که نمیدونستن در همه امور رجوع میکردن به اونها که میدانن. میخواد طب باشد، میخواد صنعت باشد، میخواد هنر باشد، میخواد ادب باشد. این رویه هزاران ساله عاقلانه جامعه بشری بوده است که ناآگاهان به آگاهان مراجعه میکردن. قرآن هم همین رویه رو تأیید میکند برای ما مسلمانان و برای مخاطبانش. میگوید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید سراغ اونها که میدانند، اگر نمیدانید از اونها بپرسید. شما در این مسئله مشکل خاصتون مراجعه به این طبیب حاضر میکنید، در این بحث ساختمانتون مراجعه به این مهندس میکنید، در همه زمینه ها استعینوا فی الصناعات الى اهلها، در هر صنعت و هنر و علمی مراجعه میکنید، یا خودتون صاحب نظرید یا به صاحب نظر مراجعه میکنید. این شق مقبوله، اما رجوع جاهل به جاهل یا بلکه به اجهل، اونی که از خودش ناآگاه تر و نادان تر است، هیچ وجه و امتیازی ندارد. اینی که قرآن مطرح میکنه این قسمه، این جامعه ای که ناآگاهند به پدرانشون که ناآگاه تر از خودشون هستند. گاهی قرآن می اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، ولو پدرانی که هیچی نمیفهمیدن، راه رو بلد نبودن، لا یعقلون بودن، تعقل نداشتن. این چه مبنای مراجعه است؟ این چه رفتار غلط اونها رو پیشه کردن؟ اما اونجا که رجوع به آگاه عالم است، این سنت بشری است. این تقلیدی هم که در باب دین گفته میشه، در فروع دین البته استهزار دارید، ما در اصول دین تقلید نداریم. یعنی توحید تقلیدی نیست. فعلم انه لا اله الا الله، نه چون پدرت گفته است لا اله الا الله تو بگو لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله رو به وسع خودت، به توان خودت و آگاهی خودت تلاش کن، این آگاهی در وجود تو جوانه بزند. در اصول ما تقلید نداریم. آنچه مطرح می شود در فروع دین است، و در فروع تقلید به این معناست، یعنی اون کسی که عمری رو زحمت کشیده است، بالاخره خدای رحمت کند، اینهایی که از عصر غیبت وجود نازنین حضرت ولی است، بیایید قبلش از دوران وجود مبارک امام صادق علیه السلام، بعد از فترت عاشورا، هنگامی که مکتب پربار صادقین باقرین تشکیل شد، اونجا که ادرکت و فی مسجد الکوفه 9 شیخ کلون یقولون حدثنی، کلون یقولون حدثنی، در مسجد کوفه 900 کرسی درس دیدم، بر فراز هر کرسی درس استادی نشسته بود، در فنون مختلف و علوم مختلف سخن میگفت و میگفت آقا و مولایم امام صادق این چنین فرمود، آقا و مولایم امام صادق آنچنان فرمود. از اون تأسیس دانشگاه و مدرسه پربار علمی که برای این دو امام همام فرصت تاریخی اون دست داد و اساس رو بنا کردن، تا عهد امروز امروز تا همین امروز ما تمام اونها که در مسیر احیاء شریعت نبوی و سنت پیامبر در تمام ابعاد این تلاش خودشون رو داشتن و مدرسه فقاهت رو به معنای گسترده اون به نوعی تقویت کردن، ترویج کردن. از دم شما هم استناد می جوییم خدایا. ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و تمام اونها که برای افروختگی این مشعل فروزان تا امروز با علم و جان و وجود و اندیشه خودشون تلاش کردن، در این روز عاشورای حسینی از محفل حسینی ما بهرمندشون بگردان. این فقیه که زحمت کشید از اول کتاب طهارت تا دیات 48 کتاب فقهی رو، این شوخی نیست عزیزان، اینها رو تیتی کردن، لیتی کردن، اینها رو بررسی کردن و به اون مقامی رسیدم که بتونه اظهار نظر کنه، افتاء و استفتاء و اجتهاد در مسئله و حکم داشته باشه، فوق تخصص در این جهات و مراجعه. یا بنده مجتهدم، یعنی خودم این قوه استنباط رو دارم، هنی انلکم، همینو میخواد اسلام. همه تون برید مجتهد باشید، همه تون برید این آگاهی رو پیدا کنید. آن وقتی نیست و بالاخره من باید احکام بدونم، باید قوه استنباط باشه. اونی که داره سخن او، فتوای او، رأی او و علم او برای من حجتیست که در این مسائل به او مراجعه میکنم. این میشه اون مراد تقلیدی که ما در فروع دین و در مسائل دینی مطرح میکنیم. برمیگردیم به سخن. انهم الفا آباهم ضالین، اینها بر همان رویه ناپسند و کورکورانه جاهلانه پدرانشون اصرار کردن. فهم علا آثارهم یهرمون، از دل اون عاشورا به در اومد، از دل اون تمام این جنایات تاریخی به در اومد. ولقد زل قبلهم اکثر الاولین، نه اینکه پیامبر اینها منحصر به عصر زمان توست، قبل از اینها هم بودند پیشینیان بسیار زیادی که در همین زلالت و گمرهی گرفتار شدند. اینها تعقل و اندیشه خودشون رو پویا نکردند، جویا نکردند. اینها سر رو پایین افکندند و کورکورانه وادی رو طی کردند، اما ما چراهاشون نکردیم. سنت خداوندین است، خداوند رها نمی کند بندگانش رو. فهم من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی رو شما نمیابید الا اینکه خدا براشون بیدارگر باید بفرستد. نمیشه با قاعده خدا نمیسازد. فرمود لقد ارسلنا فیهم منذرین، ما در بین اینها برای بیدار کردن و هوشیاری اینها منذرانی رو فرستادیم. انذار گاهی ممکنه در ترجمه ها به معنای بیم دادن و ترساندن در تراجم قرآن کریم ببینید، اما انذار این معنا رو نداره. انذار بیدارگری است. وقتی به دوستان عرض می‌کردم در سوره یاسین در کلام عرب به هر حیوان کنیه‌ای می‌دهند، ام الحرب شیر، ام تهال روباه، ابو المنذر خروس. این حیوانی که بر منبر صبح می‌نشیند و انسان‌ها رو بیدار می‌کند، این مرغ سحر، به این حیوان ابو المنذر گفته میشه چون هنرش بیدارگری است. انذار به معنای بیداری و زدودن غفلت است. ارسلنا فیهم منذرین، این منذرین رو فرستادیم. اما پیامبر فنزور، یه مطالعه تاریخی بکن، کیف کان عاقبت المنذرین، این منذرها اومدن. ببینید این منذرین که با انذار میشدن چگونه رفتار کردن، قدر ندونستن خیلی هاشون. پایان کارشون پایان خوشی نبود بسیاری از اینها، الا عباد الله المخلصی. این الا هم همان الایی است که در چند نوبت قبل اشاره کردیم. خداوند این دو صف رو عزیزان در کنار هم قرار میدهد، صف اخلاص رو و صف شرک رو. این اخلاصی که در اینجا مطرح میشه مثل همون اخلاص قبلی است. ابتداعا اخلاص در عقیده و اصول است، بعد نوبت اخلاص در فرو میشه که آیا ریا شد و ریا نشد و این چنین شد و اون چنان شد. اول اخلاص در باوره، اخلاص در توحیده، اخلاص در نبوته، اخلاص در معاده. ابتداعا اونجا اخلاص مطرح میشه. میگید سوره الاخلاص قل هو الله احد، خالصانه توحید رو پاس داشتن و در پای آن ایستادن و پایداری در پای آن کردن. فرمود الا، این الا هم استثناء منقطع، بل این وضعیت و آن جماعت، اما عباد مخلصین ما نه. اینها حال روز خوبی داشتند. وضعیت اینها چیز دیگر و جور دیگری بود من جمله. حالا میخواییم یه مقداری از این عباد مخلص را به رخ بکشیم، نمایش بدیم. از این آیه شریفه بعدی خداوند شروع میفرماید، از آیه 75 دیگه ادامه پیدا میکند. آیات بسیار طولانی در این سوره مبارکه یه نمونه هایی رو، الگوهایی رو خداوند از مخلصین در طول تاریخ بازگو میکند و زندگی اونها رو نشان میدهد. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، که چون اول سخنه و میخوام پیرامون امروز خدمت عزیزان سخن بگم، بحث تفسیر رو همینجا میگذاریم. انشاءالله ادامه این آیات رو فردا در روز ختم محفل محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق علم و عمل به قرآن و اطلاعات رو بر همه ما کرامت و عنایت بنماید.